بگذره.
متشکرم.
همسر محترمتونم سلام برسونید و بازم ممنون و سپاسگزارتونم. متشکرم. خدا نگهدار. یه بخشی بشنویم بعد از این لحظات عاشقانگی مادر و فرزندی خانم دکتر آمری و فرزندشون. برمیگردیم و در ادامه هستیم در خدمت. شنوندگان محترم برنامه خاتون، همچنان شما شنونده این برنامه هستید و من هم با افتخار همچنان میزبان سکا خانم دکتر آمری هستم. گفتگوی جذابی شده خانم دکتر، ممنونم از حضورتون و صحبت‌های شما که کاملا از دل برآمده که به دل ما هم می‌نشینه و امیدوارم شنونده‌های خوبمون هم پسندیده باشن. خانم دکتر، ایام کرونا خب به حال اتفاقهای بدی افتاد و جامعه پزشکی کشور ما هم در خط مقدم این اتفاق بودن. شما همسرتون و فرزندانتون هم و حالا عروس خانم عزیزتون که به تازگی به جمع شما اضافه شدن، این ایام رو چطوری سپری کردید؟ شرایط زندگی شما هم متأثر از این اتفاقها به چه ترتیبی پیش رفت؟
بله، والا خب شرایط خیلی سختی بود و خیلی شرایط بدی بود، خصوصا عید سال قبل.
بله.
که همسرم و پسر کوچیکم محمدم یه به حال باغچه‌ای خارج از تهران بود. بله. نزدیک تهران اونجا بودن، بعد گفتن که محمد تب خیلی شدیدی پیدا کرده. اوایل بیماری بود، هنوز بیماری ناشناخته بود. بله. اسمش رو هم حتی مثلا به حال هنوز زیاد مطرح نبود. یادمه که ما شبانه با پسرم به حال به اونها ملحق شدیم. حالا چرا ما تهران بودیم؟ به خاطر کشیکی که به حال من توی هواپیمایی داشتم. خب خیلی هم سخت بود، یکم خانواده در واقع انسجامش رو از دست داده بود، مجبور بودیم به حال هر دو جبهه رو داشته باشیم. خب خیلی سخت بود واقعا. من رفتم تا رسیدم تو پارکینگ، دیدم که خب تب خیلی وحشتناکی داره و همونجا اصلا در واقع سوار ماشین شدیم برگشتیم، چون همسر من مشکل ریه داره، من به حال محمد توی ماشین خودم بود. تب و لرز خیلی بدی داشت، من خودم خیلی گرمم بود، ایشون لرز داشت میکرد. توی ماشین خیلی شرایط بدی بود که به هر حال ایشونو بیرستوندیم بیمارستان و تست دادیم و به هر حال ریه و اینا الحمدلله کووید نبود، ریه درگیر نبود، ولی خب بیماری ویروسی خیلی بدی داشت. بله. خیلی، یعنی میتونم بگم که از سخت‌ترین شب‌هایی بود که من تو این ایام این دو سال داشتم به خاطر پسر کوچیکم که. بله. یعنی واقعا مستعصل شده بودیم. آوردیمش تو خونه، باز هم میدونستم یه مشکل ویروسی حاد هست، ولی خب به هر حال میگم هنوز راههای کامل تشخیصی مشخص نبود. خیلی سخت بود، تب خیلی شدیدی داشت. پسرم مشال قد بلندی داره، 190 قدشه، با اون شرایط جسته ورزشکاری خیلی خوبی هم داره، ولی وقتی بچه تب میکنه مریض میشه، برای مادر همون بچه است. بله. و به هر حال شما درک میکنید و حس میکنید که چقدر بچه مظلوم میشه، اگرچه محمد من خودش بسیار مظلوم هست، ولی تو اون شرایط خیلی سخت بود. من اصلا کامل همه چیز رو گذاشتم کنار، اصلا رفتم اصلا بچه رو پاشویه دادم، خب بی اشتها شده بود، نمیتونست غذا بخوره. من یه وارد اتاق شدم، هی به هم میگفتن که خب اکثرا میگیم قرنطینه کنیم، خودمون رو درگیر نکنیم. ولی من دیگه اصلا نمیتونستم تحمل کنم. خب حس میکردم اصلا بچه خب 24 ساعته چیزی نخورده، فقط همون سرومی که بهش وصله، ولی همچنان به هر حال تو تب داره میسوزه، اذیت داره میشه. این یکی از سخت‌ترین شب‌های من تو این دو سال بود که من داشتم. و خب شرایط کاری که خب خیلی سخت بود، من باید مواظب می‌بودم که خودم مریض نشم، که مریضی رو با خودم توی خونه منتقل کنم. بله. که بخوام بیارم، مشکل بود. خصوصا این که میگم من مجبورم تو ایام عید خب به حال محل کارم حضور داشته باشم، ولی خب خانواده تعطیل بودن و تعطیلات میخواستن استفاده کنن. خیلی موقع ها من صبح به حال برمیگشتم از اون به حال حالا باغچه‌ای که داشتیم برمیگشتم و دوباره شب برمیگشتم که بخوام به حال به خانواده بپیوندم، و این خب خیلی برام سخت بود، این رفت و آمدی که داشتم. و سخت‌تر از اون مثبت شدن تست کووید دکتر حسین شد.
عجب.
خیلی برام سخت بود با اینکه به هر حال ایشون تزریق واکسن داشت، ولی خب به هر حال بازم درگیر شد. بله. چون بیمارستان امام بخش عفونی بودن، خب تماماً بله مواجهه با بیماری کووید داشتم. خب به این حالتش هستش که به هر حال وقتی که کسی این بیماری رو میگیره همه بهش رسیدگی خاص دارن، حتما خب حالا لحاظ آب میوه غذا یا به هر حال دمنوش‌های گیاهی که استفاده می‌کنن. ما مجبور شدیم به خاطر اینکه هر سمون به هر حال فعال بودیم ایشون رو فرستادیم خارج از تهران. تا مدت‌ها به کسی نگفتیم چون می‌ترسیدیم که مورد به هر حال مؤاخذه بقیه قرار بگیریم که خب این چه وضعیه. ولی خب بچه‌ها یه مقدار خونه‌داری رو بلد بودن به قولی. بله. چون به هر حال از بچگی زمانهای خاصی رو تنها بودن. این که دارم به زبون میارم الان راحت میگم، ولی خدا میدونه که من چه شبهایی رو گذروندم تو اون دو هفته که ایشون به حال میخواست قرنطینه باشه، میگه مشکل ریوی پیدا کرده بود و اینکه تلفنی خب هی بخوای همه چی رو
کنترل
کنی واقعا سخت بود، خیلی شرایط بدی بود. خب اینم در واقع از سختی های زندگی ما پزشکان دیگه. اگه میخواستن به حال ایشون تهران باشن و این قضیه رو خودشون بسیار منطقی پذیرفتن. این خیلی خب مهمه. یه چند ساعتی من ازشون بی اطلاع بودم، یعنی انقدر که خب حس و حال نداشت که اصلا بخواد تلفن جواب بده و اون چند ساعت واقعا برای من سخت بود. ولی خب باید منطقی برخورد میکردم. اینجا خب هممون درگیر میشدیم، خب شرایط خیلی بدتری بود. ولی خب اونجا میگم حالا به حال یه دو روزی من غذا همراهش فرستاده بودم که به حال استفاده کنه. بعد که خب الحمدلله رو به راه شد، بهتر شد و شرایطش و خودش به حال از پس کارش برمی اومد. ولی خب خیلی شرایط سختی بود. سخت هم به حال بیماری پسر اولم و آدم وقتی خودش پزشک باشه و سختی های کار و سختی های بیماری رو بدونه، آگاهیش هرچی که بیشتر باشه خب به حال زجر بیشتری هم توی زمانی میکشه. بله. و هم بیماری پسرم که به حال 3-4 روز اول که بخواد به حال این دوره رو طی بکنه خب خیلی برام سخت و مشکل.
خدا رو شکر که ختم به خیر.
الحمدلله شکر خدا به راحتی. سختی
بله واقعا روزهای سختی بود و هست هنوز هم کرونا و خب خیلی از ماها رو داغدار عزیزانمون کرد و روزهای عجیبی بود و جامعه پزشکی ما به شدت شما و همه همکارانتون زحمات چشمگیری داشتید که همواره و همیشه همه ما مردم مدیون زحمات کادر درمانی هستیم. خانم دکتر، دوستان من یه بخشی رو آماده کردن به اتفاق شما و شنوندگان عزیزمون میشنویم و برمیگردیم و لحظات پایانی برنامه رو با شما خواهیم بود. صحبت های آقای دکتر سید مهدی سید آقایی مدرس محترم معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم دکتر امینیان و همه همکارانتون در برنامه خاتون. امروز میخوام در مورد آسیب‌های اجتماعی و دو نکته در این خصوص صحبت بکنم. متاسفانه آسیب‌های اجتماعی تو جامعه ما در شرایط بسیار خطرناکی قرار داره. وقتی آسیب‌های اجتماعی توی جامعه زیاد میشه متاسفانه شروع میکنه به قربانی گرفتن و اولین قربانی هم کودکان ما هست. این روزها متاسفانه شاهدیم که تو بسیاری از خونه ها هر فیلم و هر برنامه‌ای در از تلویزیون و از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش میشه. بچه‌های ما صحنه‌هایی رو می‌بینن که اصلاً مناسب سن و سالشون نیست. این بچه با تکرار دیدن این صحنه‌ها از نظر مسائل جنسی ذهنش کاملاً درگیر میشه و از اون طرف چون هنوز به سن رشد نرسیده و به اصطلاح مغزش قدرت پردازش و تجزیه تحلیل نداره، مطمئن باشید آسیب می‌بینه. بلوغش زودرس میشه، خوابش آشفته میشه، همش هیجان زده است. توی این موقعیت خواهش میکنم بچه‌ها رو تنها نگذارید. دیدن این صحنه‌ها رو براشون کم کنید، این فیلم‌ها رو براشون ممنوع بکنید که ببینن و سعی کنید برنامه‌های مناسبی و تفریحات مناسبی رو جایگزینش بکنید. کنارشون باشید، باشون حرف بزنید و درگیری ذهنیشون رو ازشون دور بکنید. یه نکته دیگه‌ای هم که میخوام بهش اشاره بکنم تنها نگذاشتن بچه‌ها و کمک به آموزش دادن بهشون در خصوص مهارت نگفتن به اونهاست. بردن بچه‌ها به منزل دیگران، سپردنشون به افرادی که خیلی شناخت نداریم ازشون میتونه مشکل ساز بشه. خیلی هم میتونه مشکل ساز بشه. یه جمله مشترک میانه خانواده هایی که بچه هاشون متاسفانه مورد آزار و اذیت قرار گرفتن این هستش که فکرشو نمی کردیم، واقعا فکرشو نمی کرد. فکر می کردیم آدم خوبیه، فکر می کردیم خانواده خوبی داره، فکر می کردیم پاک و درسته، اصلا فکرشو نمی کرد. پدر مادر گرامی، خواهش می کنم بیاییم و از امروز فکرشو بکنیم و به هر کسی اعتماد نکنیم. ببینید اصلا و اصلا هیچ ضمانتنامه‌ای در خصوص تنهایی بچه‌ها و امنیتشون یا سپردنشون به دیگران وجود نداره. خب سوال اینه که نمیشه که همش کنارشون بود، پس چیکار باید کرد؟ آموزش، 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 آموزش خیلی میتونه تو این زمینه به ما کمک بکنه. شاید بعضی از پدر و مادرها از بیان برخی جملات و بچه‌ها به خاطر اون شرم و حیایی که دارن خجالت بکشن، اما باید آموزش داده باشه. حداقل بچه‌ها، من یک مورد رو اشاره بکنم، باید نقاط حساس بدن خودشون رو بدونن. خیلی راحت یه مایه تن دخترمون یا پسرمون بکنیم، بهش بگیم عزیز دلم، دخترم، پسرم، هر جایی از بدنت که با مایه پوشیده شده نقاط حساس بدنته، هیچ کس اجازه نداره ببینه یا لمس کنه اینجاها رو، فقط پدر و مادر یا دکتر، اونم با حضور پدر و مادر. خواهش میکنم خانواده محترم، آموزش رو فراموش نکنیم، نگذاریم پایه‌گذار تربیت جنسی بچه همون شبکه‌های ماهواره‌ای و برنامه‌های نامناسب اونها و حتی گوشی‌های همراه باشه. حتما به آموزششون بیشتر توجه بکنیم. متشکرم.
شنونده، همچنان میزبان خانم دکتر آمری هستیم، پزشک محترم، مادر عزیز، و از لحظات خوب و خوش و سختی های البته زندگی ایشون شنیدیم. یک جایی در ابتدای صحبتاتون خانم دکتر، وقتی از گذشتتون صحبت میکردین، اشاره داشتید که پدر عزیز شما هم از شهدای بزرگوار این سرزمین هستند که ادای احترام میکنیم به محضرشون. کمی از پدر بگید برنامه ما و فضای برنامه ما رو نورانی کنید.
پدر من در واقع فوق لیسانس رشته زیست شناسی بودن، از یکی از روستاهای شهر گرمسار.
بله.
و از معدود کسانی که به هر حال دوست داشتن که تحصیل داشته باشن و با سختی های زمان خودشون، که اصلا قابل مقایسه فکر میکنم با زمان ما نیست، وارد به هر حال دانشگاه شدن، دانشگاه ابوریحان، یادمه که خب به هر حال اون موقع خیلی به گوش ما میخورد. بله. اسمش، بله، و تا رشته به هر حال تا مقطع فوق لیسانس به هر حال رفتن. ایشون رو به تناسب به هر حال شغلی که داشتن اصلا نمیذاشتن که حضور در جبهه داشته باشن. اون موقع از معاونین در واقع وزیر وقت آموزش پرورش بودن.
بله.
جناب پرورش.
بله.
از معاونین ایشون بودن و اصلا به حال نمیذاشتن که به هیچ عنوان ایشون به حال برن و در جبهه حضور داشته باشن. در این حال رئیس کلوپ آمریکایی ها توی در واقع منطقه شرق تهران بودن، مسئولیتشون سنگین بود و اجازه نمیدادن که به هر حال ایشون حضور داشته باشن. ایشون از تعطیلات عیدشون استفاده کردن. حدود 7 یا 8 فروردین بود که ایشون عازم جبهه شدن. 11 با ما صحبت کردن که الان به هر حال جاشون مشخص شده و کجا هستن، و 12 خبر شهادتشون رو برام گفتن.
روحشون شاد باشه ان شاء الله. شما چند ساله بودید پدر شده؟
من کلاس اول راهنمایی بود.
اول راهنمایی بود. مادر هم خیلی زود فرمودید.
بله، متاسفانه خب به هر حال وقتی مادر میشه مشکلات مادرها رو حس میکنه. بله. خب یه مادر تو سن 27 سالگی 3 فرزند دختر داشته باشه، خب به نظرم خیلی مشکل و سخته.
بله.
و اینکه خب به هر حال هر کدومشون هم دانشجوی یه شهری بخوان باشن، مادر بخواد فراق اینها رو تحمل کنه، و ما خب بچه بودیم، جوونی کردیم و به هر حال درک شاید سختی ها و اضطراب ها و تمام استرس های ایشون رو نداشتیم شاید اون موقع. بله. و تمام اینها تأثیر گذاره که بخواد یک زن تک و تنها 3 به هر حال دختر رو بخواد تو این جامعه
بزرگ
کنه. بله، بزرگ کنه و تربیت کنه. به نظرم خیلی سخت بود و تو سن 45 سالگی
از دستشون داد.
روحشون شاد باشه انشالله. مادرها در آسمان هم دعاگوی فرزندانشون هستن.
همینطوره.
و قطعا شما شاهد معجزه دعای مادر همیشه تو زندگیتون هستین.
من هرچی که دارم، از دعای پدر و مادرم دارم. یعنی اصلا وجودشون رو حس میکنم. بله. من هیچ وقت فکر نکردم که ندارمشون. همیشه در کنار خودم حسشون کردم. یعنی تو هر مرحله، تو سخت‌ترین مراحل زندگی، اگر من از ته دل در واقع صداشون کردم، امکان نداشتی که جواب من رو ندن.
آخه خدا حفظتون. ببخشید اگر شما
نه خواهش کمی
احساساتی تر کردید.
خواهش میکنم.
خب خدا رو شکر خانم دکتر، من فکر می‌کنم که الان در فرمودید 50 سالگی، در سن 50 سالگی هم هستید. اگر برگردیم و مروری زندگی شما رو داشته باشیم، ما حداقل به عنوان شاهد صحبت‌های شما، خانم دکتر فاطمه آمری یک بانوی موفق هستن. شما خودتون رو چقدر موفق می‌دونید و از 50 سال عمر گذشته خودتون اگر قرار باشه که یادی کنید و حتی مروری کنید و حتی اگر به شما فرصت این رو بدن که برگردید به ابتدای در واقع زندگی، آیا واقعا همین مسیر رو مجدد انتخاب می‌کنید یا خیر؟
من زندگی خوبی داشتم و خوشحالم از مسیری که طی کردم و اگر من دوباره فرصت برگشت به هم بدن، دوباره همین مسیر رو انتخاب میکنم. حالا ممکنه که به هر حال هر کسی وقتی که خودش رو بیشتر میشناسه متوجه میشه که قابلیت های خیلی زیادتری داره. از زمانم شاید بیشتر استفاده میکردم. اگرچه بعضی موقع خب الان که من توضیح میدم، خب خیلی ها فکر میکنن که من چطور وقت کم نمیارم و چطور دارم با این هم به حال مشغله‌ای که دارم بازم همچه صحبتی رو میکنم، ولی فکر میکنم با مدیریت زمان آدم خب خیلی میتونه موفق تر باشه. همین مسیر رو طی میکردم، ولی خب نمیدونم، یه چیزهای دیگه ایرم دوست داشتم که تو زندگیم داشته باشم و شاید سعی میکردم به اونها هم برستم.
بله.
ولی همین مسیر رو، ولی همین مسیر رو طی کردم.
مسیری که طی شده.
راضیم. بله. الحمدلله راضیم.
خیلی هم عالی و این جای تبریک داره به شما بابتش. انشالله که همیشه همینطور موفق باشید. خانم دکتر، الان شما به تازگی صاحب عروس خانم هم شدین. رابطتون با عروس عزیزتون چطوره؟ خلأ نداشتن.
باید از ایشون بپرسید.
خواهش میکنم. صحبتاتون میتونه شنیدنی باشه.
خواهش میکنم. خیلی خوبه. حس خیلی خوب و قشنگیه. حسی که آدم نداشته تا الان. خصوصا که من خب به هر حال چون دختر نداشتم.
بله.
واقعا خب میتونه ایشون جای دختر رو برای من پر بکنه. من حس رو میکنم.
باشه، حمایتشون میکنید؟ برای اینکه ایشون هم
درصد
مادر موفق و نمونه و یک خانم نمونه باشن.
خواهش میکنم. ایشون هم خودش دختر بسیار بسیار مهربونیه، بسیار دختر دوست داشتنیه. و خب خانواده‌ای که پسر دارن یه مقدار خب خونه منطقیه. انگار که به حال یه چارچوب خاص دیگه‌ای داره. با وجود
توصیف جالبی بود، نشیده بودم.
خب بله، احساسی نیست به این صورت.
بله.
ولی خب ایشون یه گرمای خاص دیگه ای رو به زندگی ما داده، یه طور دیگه ای زندگیمون رو گرم کرده.
انشالله که جمع خانوادگیتون همیشه جمع باشه.
یه تربیت خیلی خوبی داشته.
خدا رو شکر. ما معمولا خانم های موفقی که اینجا در برنامه خاتون حضور پیدا میکنن و مادران عزیزی که صاحب چند فرزند هستن در جوانی هم هستند هنوز، یکی از ویژگی هایی که همیشه ازش به نیکی یاد میکنن و اصلا عامل موفقیت خودشون میدونن، حمایتی هست که از جانب خانواده خودشون و خانواده همسرشون شده. برای اینکه در واقع این حمایت و پشتیبانی منجر شده به اینکه هم فعالیت اجتماعی دارن، هم مادر چند فرزند هستن و اتفاقا فرزندانشون هم دارن خوب تربیت میکنن. از این جهت از شما پرسیدم که شما قطعا حامی عروس خانمتون در این حوزه هم خواهید بود.
ان شاء الله. خب به هر حال آدم یه سختی هایی تو مسیر خودش داره که دوست نداره اون سختی ها رو بچه ها بخوان داشته باشن. بله. اگرچه هر دوره سختی های خاص خودش رو داره، ولی 100% سعی میکنیم که همونطور که به حال الان دیدیم که تو این مرحله قرار گرفتن و این خیلی برامون خوشاینده، قطعا و مطمئنا راههایی رو داریم که اونها سختی هایی که ما تحمل کردیم نداشته باشن و انشاءالله که به تمام آرزوها و اهدافشون بتونن برسن.
خیلی ممنونم خانم دکتر، گفتگوی جالب و جذابی بود با حضور شما.
خواهش میکنم.
به هر حال با یک پزشک محترم و بزرگوار و یک مادر نمونه و عزیز گفتگو کردن برای من از جذابیت های ویژه‌ای برخوردار هستش و به خودم میبالم از اینکه در برنامه خاتون میزبان زنان موفق سرزمینم هستم. براتون آرزو موفقیت میکنم خانم دکتر، انشالله همچنان بدرخشید در مسیر زندگی و کنار خانواده عزیزتون، در کنار فرزندان دوست داشتنیتون که الان دیگه شما سه فرزند دارید. انشالله که همیشه خوب و خوش باشید و لحظات عمر رو به نیکی سپری کنید.
بسیار ممنونم.
خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم. متشکرم. من هم خیلی ساعت خوبی در کنار شما داشتم.
بزرگوارین. متشکرم از اینکه دعوت این برنامه رو پذیرفتید. از شما تشکر و سپاسگزاری میکنم و خداحافظی میکنم و به اتفاق شما از شنوندگان محترم برنامه خاتون هم بسیار ممنونم و قدرشناسم بابت همراهی و همدلی شما با برنامه امروز خاتون. هر سه شنبه حوالی ساعت 10 صبح از شبکه رادیوی گفتگو همراه و همدل برنامه خاتون باشید. تا فرصت سلام دوباره، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز بخیر. خدا نگهدار.
به شما بگم ما الان عملا تو بمبست.
یک فرمانده
300 ستاری هست.
این سال من اصلا دوست ندارم براتون مشکل ایجاد
کنم. از 30 سالتتون جلوشون وای.
یکی آویزونو تو میکنه.
سیستم دلالی که منفعت به خرید از خارج.
یعنی چی نمیدونم؟ تو خود تصمیم گیرنده ای.
من میگفتم ستاری بیاد مشکلات نیرو حل.
پرنده ای به یاری آسمان برمیخیزد.
من الان برای گرفتن هواپیما حاضرم تا خود جهنم هم برم.
ببین باید یه جوری یه کاری بکنیم تو بتونیم خودمون اینا تعمیر بکنیم.
با چی؟ پتروجوس محمود صافنا؟
بالاخره از یه جوری باید شروع کنیم.
جنگنده ای متولد می شود.
اگه این هواپیما پرواز بکنه دیگه زور هیچ کی بهمون نمیرسه.
منصور
ستار
به باکت سینمایی از یک قهرمان
طرف شدن با اونا رو بزنم
در سینماهای سراسر کشور.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، هموطنان گرامی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو تا بدین لحظه. امیدوارم برنامه‌هایی که تقدیمتون شد رضایت شما عزیزان رو فراهم آورده باشه. شما خوبان میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. دو شماره شبکه رادیوی گفتگو در اختیارتون هست: 301035 سامانه پیام کوتاه ماست و 2786-1035 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیارتون هست. به طور مستقیم میتونید با همکاران ما در رادیو گفتگو در تماس باشید و یا میتونید به روابط عمومی سازمان تماس داشته باشید به شماره 162 و پیام های خودتون رو هم به 30162 ارسال بفرمید. این عزیزان حتما نظرهای شما خوبان رو به همکاران بنده در رادیو گفتگو منعکس خواهند کرد. اما دوستان خوبم، روایت رنگ ها میان برنامه است که در این لحظه تقدیمتون میکنیم. این برنامه به شگرد های رسانه ای در انحراف افکار عمومی میپردازد. به اتفاق شما عزیزان این بیان برنامه کوتاه رو هم میشنویم.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
وقتی مشغول شنیدن یک موسیقی هستید، ممکن است ناگهان صدا بالا برود و تنظیم صوتی کار به هم بخورد. در این فضاست که ذهن آماده تغییر می شود. در لحظه خود را با صدای جدید و طول موج متفاوت همراه می کند. در رسانه ها هم از این شیوه استفاده می شود و شگردی به نام صدای بلند شکل می گیرد. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می دهد.
تکنیک صدای بلند یعنی افزایش ارتفاع صدای رسانه‌های بیگانه به واسطه انتخاب و اتخاذ یک موضوعی خاص برای اینکه بلندتر از سوژه‌های موضوعی قلمداد بشه و نهایتاً تبدیل به آهنربایی بشه برای جذب موضوعات مشابه. این رو بهش میگن تکنیک صدای بلند با محوریت انتخابات. بنابراین شما فرض کنید که در مقابلتون یک سطح افق وجود داره و این سطح افق مجموع N تعداد سوژه رو ذهن داره دریافت میکنه. وقتی یک سوژه ارتفاع میگیره و یک سوژه بلندتر میشه، صدای اون سوژه عمدتاً در ذهن یک خراشی ایجاد میکنه. تکنیک صدای بلند خراش دادن ذهن مخاطب به نسبت توجه به سایر موضوعات، و بچه دوم که بچه بسیار مهمی است، توقع ایجاد کردن برای سایر سوژه ها که به اندازه همون صدا مرتفع بشن.
در انتخابات شبیه این شگرد اجرایی می شود. ظاهراً همه خبرها همسط هستند و یک صدا پیش می روند. اما ناگهان برخی خبرها اوج می گیرند. یک خبر که می خواهد بلندتر از دیگر خبرها شنیده شود.
سه هفته ای تا انتخابات باقی مونده و هر روزی که میگذره نشانه ها آشکارا میکنن حکومت بر مشارکت بسیار پایین مردم کاملا اذعان داره. مهندسی انتخابات و تلاش برای بیرون آوردن نام کاندیدای مورد نظر از صندوق هایی که نتیجهش از پیش تعیین شده شکل عینی تری به خودش گرفته.
بعد از این است که دیگر خبرهای مرتبط هم همراه میشوند و دوست دارند اوج بگیرند.
خب ببینید، جمهوری اسلامی کاملا برآورد کرده، برآوردهای امنیتیش نشون داده بهش که در این دوره مشارکت بسیار بسیار پایین تر از دست کم دو دوره پیش خواهد بود.
کافیست که این صدای بلند ذهن مخاطب را درگیر کند. ناگهان دوست دارد بقیه خبرها را هم در همین سطح بلند بشنود.
کارزار رأی نمیدهم توسط گروهی از افرادی که معتقد هستند که دیگه از صندوق رأی به عنوان ابزاری برای نیل به دموکراسی نمیشه استفاده کرد تشکیل شده. شرایطی رو که ایران نداره، جمهوری اسلامی نداره، یعنی شرایط انتخابات آزاد رو جمهوری اسلامی نداره و بر اساس موازین بین المللی و حقوق بین الملل انتخابات آزاد رو تبیین کنه، تلاش بشه که مشارکت مردم به حداقل به خودش برسه و یک تحریم فعالی در واقع باشه.
این بلندی صدا نشان از اعتبار خبر و اهمیت آن در سطح جامعه است. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
همه سیگنال‌های موضوعی که دارید چون با صدای بلند توسط رسانه‌های بیگانه و به صورت حجمی داره پمپ میشه به ذهن مخاطب، مخاطب ذهنش همه رو دریافت میکنه، پس همه رو با صدای بلند مثلا بی بی سی یا مثلا صدای امریکا یا مثلا ایران اینترنشنال میسنجه. هرچه این ارتفاع بلندتر، ذهن مخاطب مشتاقتر برای اینکه بتواند سایر سوژه ها رو هم به همون لول ارتفاع برسونه، و این یعنی خیلی از تکنیک هایی که میتواند از بین برنده فضای فیک ها باشد، اینجا عملا کاربردش رو از دست میده.
شگردهای رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
وقت شما شنوندگان عزیز و گرامی به خیر باشه. انشاءالله از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی‌نهایت سپاسگزارم و با اعلام ساعت 11 به وقت تهران